دویچه وله. گفتگوی روز.
رضا طالبی، مدیر اتحادیه آموزشی کارگران سوئد و عضو حزب سوسیال دموکرات این کشور، در گفتگو با دویچه وله از دستاوردهایی میگوید که تشکل‌های کارگری در جوامع دموکراتیک به دست آوردند. او معتقد است که میتوان برخی از این دستاوردها را در پشتیبانی از جنبش کارگری ایران به کار گرفت. مشروط به آنکه فعالان داخل و خارج، فارغ از گرایش‌های سیاسی و فکری، به منافع و نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها بیندیشند. آقای طالبی، تشکل‌های بین‌المللی چه ارزیابی از وضع ایران، جنبش کارگری ایران و مطالبات کارگرای ایران دارند؟
من فکر می‌کنم که جنبش کارگری بین‌المللی که اگر بخوایم به طور رسمی از International Labour Organization یا اتحادیه بین‌المللی کار صحبت کنیم به عنوان یکی از منابع و مراکز رسمی سازمان ملل، از آنچه که در ایران میگذره در رابطه با کارگران آگاهی خوبی دارند. من نمیگم که این آگاهی کامل هست، بلکه میگم که آگاهی خوبی دارن و اطلاعاتشون زیاد هستش. علت داشتن این آگاهی به خاطر یکی فعالیت رهبران سندیکای گوناگون در ایران هستش که اینها رسانه‌ای میشه و به گوش دوستان میرسه که در اتحادیه بین‌المللی کار هستن. از سوی دیگر فعالان خارج از کشور که در چارچوب‌های گوناگون، اینی که من میگم مهمه، بعضی ها هستن فعال منفرد کارگری در خارج از کشور هستن یا بعضی ها تعلق به احزاب و سیاسی دارن، اینها هم خبررسانی میکنن و از اوضاع و وضعیت معیشت و وضعیت محیط کار کارگران در ایران این مراکز را آگاه میسازن.
خب این آگاه بودن یک سمت قضیه است، ولی اینکه این آگاهی چه دستاوردهایی داشته، یعنی در خارج از کشور وقتی اطلاع دارن که مثلا سرکوب مزدی میشن کارگرا یا اینکه حق تشکل ندارن، اهرمایی وجود داره که از نهادهای ایرانی بخوان که گشایشی ایجاد بکنن؟
تقریبا میشه گفت که در طول این سالهایی که جمهوری اسلامی سر کار هست، سالانه چندین بار اطلاعیه محکومیت یا تقاضای محکومیت به اصطلاح ظلم و ستم بر کارگران یا اینکه تقاضای آزادی یه بعضی از کارگران از سوی مؤسسات و مراکز گوناگون بین‌المللی کارگری میشه، ولی اینها چقدر اثرگذار هست ربط پیدا میکنه به اینکه دو تا مسئله بسیار مهمه که آیا این سخنان تنها روی کاغذ میمونه یا از بلندگوهای پخش میشه و همینطور که میره به ایران میرسه به مثل یک صدای میرا از بین میره و اثری نداره. این علتش دو تا چیز است. یکی این که خود تشکل واحد و قدرتمند نداشتن کارگران ایران هستش که به هر حال در اونجا هم دو عامل به این تشکل ضربه میزنه. یکی اختلاف درون خود گروه های کارگری هستش که تحت پوشش تفکرات گوناگون میخوان گرد هم بیان و به اون منافع مشترک خودشون کمتر میرسن. از سوی دیگر پدید آوردن تشکل هایی که از سوی دولت در ایران به اصطلاح عرضه میشه به عنوان تشکل کارگران، در اصل اونها دست راست یا اینکه اهرمی هستن از سوی حکومت. به این خاطر اینها نمیتونه در اونجا عمل کنه، ولی بی اثر هم نیست. نمیشه گفتش که تمام این اطلاعیه‌ها، محکومیت‌ها، تقاضاها، درخواست‌ها که از سوی این مراکز کارگری بین‌المللی در همبستگی با جنبش کارگری ایران داده میشه اینها بی اثر هست.
میشه نمونه رو بر بشمارید آقای طالبی؟
مثلا در مورد آزادی رضا شهابی یا اینکه در مورد اوسانلو و نمونه‌های بسیار دیگری. مهم این نیست که این افراد مختلف رو به اصطلاح چه کسانی رو آزاد کرده، بلکه مهم این است که اینها چقدر اثرگذاره. من فکر کنم یک پاشنه آشیلی که وجود داره در رابطه با همبستگی و حمایت و پشتیبانی جنبش کارگری بین‌المللی از جنبش ایران این استش که در خارج از کشور هم گروه‌های گوناگون سیاسی سعی می‌کنن که اطلاعات، این روابطی که با اینها دارن رو در خودشون نگه دارن، یعنی یه چیزی که خودشون صاحب این هست، اینو نمیخوان به جمع بزرگ ایرانیان خارج از کشور بدن که اینا با همدیگه بتونن همکاری کنن در رابطه با حمایت از جنبش کارگری ایران. یعنی هر کس فکر میکنه که مالک تعدادی از این آدمایی که در اونجا زیر فشار هستن هستش، با یک نوع سکتاریسم وجود داره که به نظر من این باید شکسته بشه و جنبش کارگری ایران را از آن همه ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج بدونیم و تمام گروه های مخالف یا سیاسی یا فعال اجتماعی فرهنگی باید اینو بدونم وقتی که اتفاقی در ایران میفته به ویژه برای کارگران، این موضوع همه مردم هستش و تنها نگیم فرض کنین احزاب چپ، راست، میانه یا اینکه مخالفین تنها مخالفین تند و تیز جمهوری اسلامی باید از اینا حمایت کنن، بلکه همه مردم باید از جنبش کارگری ایران حمایت کنن.
بله آقای طالبی، ببخشید صحبتتون قطع میکنم، منظور شما اینه که موضوع کارگری هم مثل خیلی چیزای دیگه سیاسی شده و از زاویه سیاست بهش نگاه میشه؟
بله بله، من فکر می‌کنم بسیاری از کسانی که در خارج از کشور هستن به هر حال امکاناتی دارن و روابط دارن، اینو باید گسترده کنن، یعنی که از همه مردم تقاضا کنن که پشت خواستای کارگران وایسن، نه اینکه فقط بگن که اینها رو چپ‌ها یا کمونیست‌ها یا به هر حال یک گروهی که طرفدار این یا آن حزب هست، اینو باید در اون چارچوب باید مطرح بشه. نه خیر، این باید عمومی بشه به خاطر اینکه اگر نه اثر زیادی نخواهد داشت، بلکه این خودش خود این مسئله هم باعث میشه که در داخل ایران هم در بین کارگران تشدد ایجاد کنه، در بین کارگران چند دستگی ایجاد کنه.
بله.
یک مثال خیلی روشن که من میخوام براتون بذارم، مثلا معدنچیان انگلیس که در 1984-85 اعتصاب عظیمی رو سازمان دادن در رابطه با شرایط کار و اینها، این همبستگی بین المللی بود که تونست اینها رو در مبارزهشون چیکار کنه، موفق کنه، نه تنها داخل خودشون سازمان ده، بلکه پشتیبانی عظیمی که از جنبش کارگری بین المللی گرفتن، تونستن بسیار مقاومت کنن در مقابل فشاری که از سوی دولت انگلیس و اینها بود.
به هر حال الان تو این سالهای اخیر جهان سیاست خیلی پیچیده تر شده و اولویت‌ها تغییر کرده. این خیلی مهمه که آدم بدونه که تشکل‌ها و نهادها، سندیکا، اتحادیه‌های کارگری چگونه خودشونو تطبیق میدن با این شدن‌های مکرر در صحنه مبارزه.
من یک مثال خیلی روشن میزنم. من یک فعال سیاسی در کشور سوئد هستم از حزب سوسیال دموکرات. اتحادیه کارگری در سوئد یکی از قوی ترین و شاید قوی ترین اتحادیه های جهان باشند. یکی از بزرگترین موفقیت اینها این بوده که تونستن به اون حدی از سازماندهی برسن که حتی بتونن در مقابل کارفرماها اگر حقشون رو زیر پا بذارن سالها مقاومت کنم و حقوق کارگرانشون رو بدم. علتش این هستش که در سوئد قانونی وجود داره که دولت اجازه دخالت در مذاکرات بین کارفرما و کارگران را نداره. یعنی کارگران یک استقلال بسیار قدرتمندی دارن. من سال 2007 در آمریکا بودم و از چند شهر به ویژه در شمال آمریکا از چند شهر دیدن کردم و ازشون پرسیدم از اتحادیه کارگری که شما چند درصد از اعضای شما عضو اتحادیه کارگری هستن. اونا با افتخار میگفتن که ما 11 درصد از اعضای کارگرانمون عضو اتحادیه هستن و 11 درصد برای اینا خیلی بالا بود. میگفتن که در مثلا جنوب آمریکا به 8 درصد میرسه، در صورتی که در سوئد یه چیزی بین 85 تا 91 درصد کارگران عضو اتحادیه کارگری گوناگون هستن. پس نشون میده که تشکل یافتن کارگران یا اینکه پیوستن به اتحادیه کارگری، اینجا منظور دیگه کیفیت نیست بلکه کمیت، نقش بسیار مهمی داره و من فکر میکنم که اتحادیه کارگری بین‌المللی خیلی شیوه ها و خیلی روش ها دارن که میتونن به کارگران داخل ایران بیاموزن، چون این مبارزه‌ای که در این کشورها شده، مثلا اگه ما در انگلیس نگاه کنیم یک سابقه 300-400 ساله داره و همینطوری در آمریکا که به صلاح همین روز جهانی کارگر از شیکاگو شروع میشه در 1886، نشون میده که به هر حال تجربیت بیشتری نسبت به کشورهایی مثل ایران وجود داره و ما باید این همبستگی رو تقویت کنیم و سعی نکنیم سکتاریستی و سیاسی به این قضیه نگاه کنیم و باید از منافع کارگران، منافع سندیکایی اونها، از محیط کار، از به اصطلاح مبارزه با، من بگم دیروز روز جهانی محیط کار بود، روز 28 آپریل. همین اتحادیه بین‌المللی کار در نظر داده که در ماه جون قانونی رو بگذرانه که جلوی آزار جنسی کارگران رو گرفته بشه.
بله، ببخشید کلمتون رو قطع میکنم. توی توضیحاتتون راجع به این که تو سوئد قانونی هست که دولت اجازه نداره تو مذاکرات و چون زنی کارفرما و کارگر و تشکل کارگری دخالت بکنه، وقتی تو ایران دولت خودش بزرگترین کارفرماه، راهکار چی میتونه باشه؟ چون ما الگوهای خارج از ایران رو که طبیعتاً نمیتونیم به ایران تسری بدیم.
مسلماً اینطوری هست، از دو شرایط کاملا متفاوت برخوردار هستن. ما در وقتی که از سوئد صحبت میکنیم از یک جامعه پیشرفته دموکراتیک صحبت میکنیم و نمیتونه مقایسه بشه، ولی تنها راهی که وجود داره برای جنبش کارگری یکی تشکلیابی بیشتر، یکی هم تقویت همبستگی بین جنبش کارگری ایران و جنبش بین‌المللی هستش. در این دو تا عرصه هم کارگران داخل ایران و هم کارگران ایرانی تبار خارج از ایران که در اتحادیه گوناگون هست، اینا میتونن موثر باشن. همچنین فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در خارج از کشور میتونن به تقویت این همبستگی کمک کنن و بتونن موقعی که ستمی به کارگران میشه، نه تنها صدا در داخل تهران، در داخل شهرستانها، اصفهان، گیلان بلند بشه، بلکه در سراسر اروپا و کشورهای دیگر جهان بر علیه این ستم و ظلم صداها بلند بشه و اون کسانی که کارفرماهای بزرگی هستن در ایران از جمله دولت ایران، اینها رو چیکار کنن؟ به چالش بکشن و بتونن عقب نشینی کنن از اون
موازش. آقای طالبی، الان بزرگترین آسیب و مشکل جنبش کارگری ایران یا کارگرها به طور کلی اینه که قراردادهای سفید امضا بیداد میکنن. این اصلا اگه قرار بشه با هنجارهای بین‌المللی سنجیده بشه، فکر کنم یه شوک ممکنه باشه واسه اتحادیه‌ها و تشکلای خارج از ایران. در این زمینه چه قوانین بین‌المللی میتونه وجود داشته باشه که بتونن با اتکای به اون به چالش بکشن کارفرماهایی رو که با این شرایط افراد استخدام میکنن و کارگران زیر بار این قضیه میرن به دلیل اینکه بیکاری بیداد میکنه، حاضرن حتی قرارداد برای 10 روز امضا بکنن؟
ببینید، یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره، ما باید واقع بین باشیم. این هستش که دولت های که با ایران رابطه اقتصادی دارن، سرمایه گذاری میکنن، اینها منافع خودشونو مسلما بیشتر حمایت میکنن تا منافع کارگران داخل ایران. اما یکی از کارهایی که مثلا چند وقت پیش پارسال یک هیئتی از سوئد برای برقراری تماس و سرمایه گذاری به ایران سفر کردند. تلاشی که ما در اینجا کردیم و بسیاری از دوستان فعال کارگری این بود که گفتیم که حتما یک نماینده از اتحادیه کارگری که رئیس سندیکای فلزکاران سوئد بود با اینها همراه شد و ما شرایطی گذاریم که اینا بتونن چیکار کنن در اونجا وقتی که قراردادها بسته میشه، بگن که این کارگرانی که تحت پوشش این قراردادها کار میکنن در کارخانه ها، اینها باید از حقوق عادلانه و از محیط کار عادلانه برخوردار باشه. این یکی از فشارهایی است، یکی از چی میگن پیشنهادهای من هستش که دوستانی که در خارج از کشور فعال هستن وقتی که میبینن دولت‌هاشون دارن اقدام میکنن به اینکه قراردادی ببندن و سرمایه گذاری کنن، حتما موضوع کارگران، موضوع ستم کارگران رو جزئی از این قرارداد بکنن که در اونجا این قرارداد نوشته میشه کارگرانی که در اونجا کار میکنن آسیب کمتری ببینن. ولی همینطوری که شما گفتید، این موضوع بسیار بزرگیه، تنها با همبستگی بین‌المللی کارگران به اصطلاح تغییر پیدا نمیکنه، بلکه باید سیستمی که بر اونجا حاکمه، سیستم راندکاری، سیستمی که اصولا مسئله تولید براش یک سرمایه گذاری بلند مدت برای توسعه کشور نیست، بلکه سودجویی است. تفاوتی که بین سرمایه گذاری در ایران هست و سرمایه گذاری خارج این است که سرمایه گذاران خارج از کشورهای دموکراتیک وقتی که سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاری بلند مدت هستش که توسعه کشور هم جزی از اونه، ولی در ایران دقیقا برعکسه. یعنی سرمایه گذارانی که در ایران میشه میخوان در کوتاهترین مدت بیشترین استثمار رو بر کارگران بیارن و سریعترین سودجویی رو انجام بدن و اصلا هم براشون مهم نیست که این باعث توسعه کشور بشه یا نشه. در چنین محیطی و در چنین شرایطی بسیار سخت هست، با توجه به این که کارگران هم به اندازه کافی تشکل ندارن، اون خواسته های دموکراتیک، خواسته های عادلانه، امنیت، تامین امنیت محیط های کار، تامین ابزارهای ایمنی، اینها رو در ایران در سطحی که در کشورهای دموکراتیک وجود داره برقرار کرد.
اصولا شما فکر میکنید تو ایران با این شرایط جنبشی به نام جنبش کارگری وجود داره؟
بله، من فکر میکنم که جنبش کارگری مخصوصا در این اواخر به خاطری که فشاری که روی کارگران اومده و فقری که بین کارگران هست، اینها رو به همدیگه نزدیکتر کرده و ما هر از چندگاه میبینیم که کارخانه های تعطیل میشه، افرادی اعتصاب میکنن و اینها به همدیگه میپیوندن. مثلا برای روز اول ماه من دیدم که تعداد بسیاری از اینها اعلامیه مشترک دادن. این نشون میده که این جنبش کارگری در ایران وجود داره و هر روز هم داره قدرتمندتر میشه به خاطری که احساس بیشتری به تشکل پیدا میکنه.